ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دولت فرانسه آنچرا که جاسوسی متحدان از هم میخواند محکوم کرده است. سخنگوی دولت میگوید اگر ابهامی باقی بماند ایران با تمدید مذاکرات هسته‌ای موافقت میکند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید طرح هسته‌ای مجلس مفید نیست. دولت فرانسه روز چهارشنبه آنچه جاسوسی متحدان از یکدیگر میخواند را غیر قابل قبول دانست و سفیر آمریکا در این کشور را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دولت فرانسه پیش از برگزاری نشستی فوری در پاریس به ریاست رئیس جمهوری این کشور و با حضور وزیران و مسئولان بلندپایه دفاعی در فرانسه گفت وقتی ما در حال مبارزه با تروریسم هستیم، این که یکی از شرکا از سایرین جاسوسی کند دشوار و غیر قابل درک است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به جدیدترین اسناد افشا شده در ویکیلیکس اعضای شورای دفاعی و امنیت ملی این کشور را فرا خواند تا درباره ماهیت اخبار منتشر شده و نتیجه گیری درباره آن صحبت کنند. وبسایت ویکیلیکس در دور تازه از انتشار اسناد محرمانه اعلام کرده که آژانس امنیت ملی آمریکا در طول نزدیک به یک دهه از ژاک شیراک و نیکولا سرکوزی رؤسای جمهوری سابق فرانسه و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری کنونی این کشور جاسوسی کرده است. در همین باره بیشتر بشنوید از سمیرا قرایی.
وبسایت ویکیلیکس در تازه ترین اسنادی که منتشر کرده مدعی شده است که بین سالهای 2006 تا ماه می سال 2012، یعنی ماهی که فرانسوا اولاند قدرت را در فرانسه به دست گرفت، سازمان امنیت ملی ایالات متحده تماس‌های ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی رؤسای جمهور سابق فرانسه و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فعلی را رصد می کرده است. این خبر پس از انتشار با سکوت این سه مقام بلند پایه روبرو شد تا اینکه روز چهارشنبه سوم تیر دولت فرانسه در بیانیه‌ای جاسوسی متحدان از یکدیگر را محکوم کرد و سفیر آمریکا در این کشور را فرا خواند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که پس از اعلام خبر این جاسوسی، آقای اولاند صبح چهارشنبه با حضور وزیران و مسئولان بلند پایه دفاعی فرانسه جلسه اضطراری گذاشت. استفان لوفول سخنگوی دولت فرانسه در این رابطه به خبرگزاری فرانسه گفته است که جاسوسی یکی از شرکا از دیگران، به ویژه در زمانی که همگی در حال مبارزه با تروریسمی، غیر قابل قبول است. بر اساس ادعای ویکیلیکس، جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا در طول نزدیک به یک دهه تنها مربوط به این سه مقام ارشد فرانسه نبوده و تعدادی از وزیران و مقام‌های ارشد پارلمانی و دیپلماتیک فرانسه را نیز شامل می شده است. از جمله مدارکی که در این اسناد دیده می شود، یکی سندی است که به نشست‌های مخفی فرانسوا اولاند درباره عواقب خروج یونان از حوزه یورو مربوط می شود. دیگری به نیکولا سارکوزی مربوط است و نشان می دهد که رئیس جمهوری سابق فرانسه مایل بوده تا موضوع آغاز مذاکرات صلح فلسطین و اسرائیل را بدون حضور آمریکا پیگیری کند. شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به این خبر گفته است که واکنشی به ادعاهای مشخص امنیتی نشان نمی‌دهد. این شورا به خبرنگاران گفته است که آمریکا به طور عمومی دست به هیچ فعالیت مراقبتی امنیت خارجی نمی‌زند، مگر اینکه هدفی مشخص و معتبر از نقطه نظر امنیت ملی وجود داشته باشد. این شورا در توضیح این اهداف نکته دیگری ارائه نداده است. این نخستین بار نیست که مسئله جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا از سران کشورهای اروپایی مطرح می شود. پیشتر در سال 1392 نیز هفته‌نامه اشپیگل مدعی شده بود که این سازمان تلفن‌های آنگلا مرکل صدراعظم آلمان را رصد می کند. رؤسای جمهوری برزیل و مکزیک نیز از دیگر قربانیان این دست شنوتای تلفنی هستند.
سمیرا قرایی گزارش میداد و ما در ادامه بشنوید تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که پیامشون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتن و همکارانم بخشی از اونها رو آماده کردن برای این ساعت.
من طرف صحبتم مردان و جوانان ایرانیه. وقتی به خواهران و مادرانمون، دوستانمون، همسرانمون اجازه نمیدن که در استادیوم های ورزشی حاضر بشن و حقشون به این شکل ضایع میشه، ماها نیز باید یک غیرت ملی به خرج بدیم، یک نافرمانی مدنی ایجاد کنیم. به هیچ وجه در تهران بزرگ و شهرستان ها در استادیوم های ورزشی حاضر نشیم تا جواب محکمی باشه بر اونایی که چنین تفکر عقب مانده‌ای دارن.
همونجور که قطع‌های زنجیره‌ای رو به نیروهای خودسر وزارت اطلاعات نسبت داده بودند، اختلال در سخنرانی آقای روحانی هم به عده خودسر نسبت دادند. همچنین سنگ پرانی به ماشین آقای مطهری در شیراز. قرار نیست اینجور پرونده ها رسیدگی بشه، بلکه از پیش مشخصه که یک سری خودسر این کارها را کردن. مردم اصلا دنبال پیگیری نباشند، چون در جمهوری اسلامی حق و عدالت وجود نداره.
از این که میبینیم بدبختی و فلاکت کشور ما را فرا گرفته و نظام آن از هم گسیخته و جمال آن لکه‌دار شده به واسطه معاصی و رذایل ماست. ظلم، تهمت و حسد، عیاشی، طمع، حرص و شهوت مانند خارهای جانگزا کشورمون را پر کرده است و موجب فلاکت و نکبت و شکایت و جنگ و جدال گردیده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پنتاگون روز سه‌شنبه گزارش‌ها مبنی بر برخی همکاری‌ها میان ارتش آمریکا و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت مستقیم ایران در عراق را تایید کرد. با این حال پنتاگون درباره این گزارش که باعث شکل‌گیری نگرانی‌های در میان تعدادی از نمایندگان سنای آمریکا شده است، می‌گوید که این همکاری با تعداد محدودی از شبه نظامیان در یکی از پایگاه‌های آمریکا صورت گرفته است. در گفتگویی که با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از او درباره علت این همکاری‌ها پرسیدم.
این به دو سه عامل ارتباط داره. یکی این که استراتژی آمریکا در عراق برای پس زدن داعش و همینطور استراتژی جمهوری اسلامی هماهنگ، منافع مشترکی هر دو کشور در عراق در رابطه با داعش دارد. به همین جهت این همکاری صورت میگیره. از سوی دیگه ارتش عراق و همینطور نیروهای امنیتی دولت عراق ضعیف هستند و کارایی لازم رو برای مبارزه با داعش ندارند. به همین جهت نیاز هست که نیروی بسیج مردمی یا هشت شعبی به اینها کمک بکنه، همینطور که به ارتش عراق کمک کرد در تکریت. به همین جهت آمریکا ناگزیره که اینها رو به نحوی بپذیره و به این همکاری ادامه بده، در این حال که کاملا واقفه که شمار بسیار زیادی از گروه‌های شبه نظامی از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشن، حمایت مالی، حمایت تسلیحاتی و همینطور از نظر فرماندهی اینها دستوراتشون رو از قاسم سلیمانی و به طور کلی از سپاه پاسداران میگیرن.
الان پس شکل گیری این گونه همکاری ها میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای آمریکایی اصولا چرا باعث نگرانی نمایندگان در سنا یا حتی در دولت آمریکا و در بخشی از ارتش آمریکا میشه؟
یه مقدار از این نگرانی برمیگرده به فعالیت این گروه ها در گذشته علیه سربازان آمریکایی و نیروهای آمریکایی که در عراق حضور داشتند و به گفته شماری از مقامات آمریکایی دست اینها به خون سربازان آمریکایی آلود است. بخش دیگر این نگرانی ها مربوط میشه به طور کلی آموزش و همین طور مسلح کردن شماری از یکانهای ارتش عراق و اینکه این سلاح‌ها ممکنه انتقال پیدا بکنه از طریق شبه نظامیان مثلا به حزب الله و یا به گروه‌های دیگه و علیه آمریکایی‌ها استفاده بشه. نگرانی‌های دیگر آمریکا در بعد سیاسی اینی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق کنترلی بر روی این نیروی بسیج مردمی برخلاف ادعای خود عبادی نداره و اینکه در نهایت با پس زدن داعش از عراق که تا اون فاصله بسیار زیادی هست، این نیروی شبه نظامی و این گروه های شبه نظامی که برخی از اینها بسیار تندرو هستند چه نقشی در آینده عراق خواهند داشت؟ برای اینکه در نهایت هدف آمریکا از کمک به دولت عراق برای پس زدن این گروه های شبه نظامی اینی که تنش در عراق کاهش پیدا بکنه، یک دولت فراگیری تشکیل بشه، توایف سنی وارد میدان بشن و به طور کلی یک آرامش نسبی در عراق برقرار بشه. تردید بسیار زیادی در مورد اهداف نهایی نیروی بسیج مردمی دارن. این باعث میشه که اظهار نظرهای زیاد و نگرانیهای زیادی در آمریکا مطرح بشه.
خب با توجه به همه این مؤلفه‌هایی که شما گفتید، ضعف دولت عراق در پشتیبانی از خطوط ارتشش و همینطور ضعف نیروهای ارتش عراق و صحنه داخلی عراق، آیا آمریکا اساساً راه دیگری هم برای پیشبرد امور نظامی علیه داعش در عراق بدون محاسبه توان شبه نظامیان شیعه در این مسیر هم داره یا خیر؟
نداره. در حال حاضر آمریکا راهی نداره و به همین جهته که همکاری این نیروهای شبه نظامی رو در واقع به نحوی میپذیره. نکته ای را که باید در اینجا تاکید بکنم اینی که همکاری مشاوران نظامی آمریکایی در عراق با ارتش عراق است و نیروهای امنیتی.
ادامه خبرها. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که اگر ابهامی باقی بماند و توافق خوبی که مد نظر ایران است انجام نشود، تهران با تمدید مذاکرات هسته‌ای موافقت می‌کند. آقای نوبخت در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفت با این حال ایران امیدوار است در وقت تعیین شده مذاکرات را به اتمام برساند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه اول تیر ماه گفته بود اگرچه ضرب العجل ده تیر ماه برای گفتگوهای هسته‌ای با ایران پا بر جاست، اما احتمال تمدید آن در صورت نیاز وجود دارد. آمریکا پیش از این می گفت که به دنبال تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از مهلت تعیین شده نیست. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید دولت طرح هسته‌ای مجلس شورای اسلامی را مفید نمی‌داند و خوب بود مجلس پیش از تصویب این طرح ملاحظات تیم هسته‌ای را هم در نظر می‌گرفت. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دوم تیر ماه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را در مجلس تصویب کرد. این طرح می‌تواند روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر کند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در نشستی خبری این طرح را خلاف قانون اساسی خواند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه همچنین با حمایت از گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره لغو تحریم‌ها در روز توافق هسته‌ای گفت موضوع روند لغو تحریم‌ها تحت مذاکره است و باید اجازه داد روند مذاکرات که بسیار فشرده و در مرحله سختی است دنبال شود. علی اسماعیل پور، معاون نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی، از بازداشت 92 دختر و پسر در کافی شاپ هتل شهریار تبریز در روز دوشنبه به اتهام روزخاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام نیروی انتظامی گفته که 41 دختر و 51 پسر اهل تبریز در یک کافی شاپ غذا سفارش داده بودند و هنگام خوردن به همراه مسئول این کافی شاپ دستگیر شدند. وبسایت محلی وقت نیوز از حسین ابراهیمی مدیر هتل 5 ستاره شهریار تبریز نقل کرده که به همراه تعدادی از دستگیر شدگان از عصر دوشنبه تا 5 صبح روز سه‌شنبه در بازداشت بوده است. مدیر این هتل گفته که بیشتر حاضران در کافی شاپ هتل مسافر بودند. 18:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید. Thank you.